شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بی‌پایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب آقای نورالدین قروی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام عرض می‌کنم، امیدوارم که همیشه موفق باشید در این کار بسیار خوبی که انجام می‌دید.
خیلی سپاسگزارم. جناب قروی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، ما در جلسات پیشین گفتگویی داشتیم درباره مروری بر تاریخ آذربایجان و چگونگی و علل به وجود آمدن 21 آذر، که هفته پیش در گفتگوی قبلی قرار شد که دنبال کنیم این مبحث رو. میخواستم اگر امکان داره در ابتدا یک به طور خلاصه و مختصری از آنچه که گفته شد بفرمایید و سپس پیگیری کنیم این گفتگو رو.
بله، بسیار خوب. در گفتگوهای قبلی من بنابر اسنادی که امروز در دسترس همه هست، که از اسناد بیرون آمده KGB و وزارت خارجه شوروی و جمهوری آذربایجان هست، که خوشبختانه همه میتونن بهشون مراجعه بکنن، من اشاراتی کردم به نحوه تشکیل فرقه دموکرات. البته یادمون هست که پیش از اون نحوه تشکیل پیدایش فرقه دموکرات رو به گزارش و روایت روزنامه آذربایجان، ارگان رسمی فرقه، قبلا گفته بودم.
بله.
در گفتگوهای پیشین دیدیم که تفاوت تا کجا بوده و بنابر این اسناد غیر قابل تردید ما متوجه میشیم که تشکیل فرقه دموکرات از نقطه آغازینش، از نقطه مثلا نطفه‌گیری این فکر از مسکو بوده و در تمام مراحل این فکر از مسکو ساخته شده، مطرح شده، پرداخته شده، ارگانایز شده و به دنبال یافتن راه اجرای اون دنبال عوامل اجرایی رفتن. در صحبت‌های پیشین اشاره کردم که روسا، شوروی ها پیشتر سراغ کسی به نام موسوی، که اون هم از کمونیستای خیلی معتقد بوده که بیش از 10 سال در زندان رضاخان بوده، سراغ اون رفته بودن و اون به این دلیل رد کرده بود که حاضر نبود فرمان بردار مسکو باشه، علاقمند به استعمار رای داشته که اونها قبول نمی کنن، بعد پیشش پیشوری میرن و پیشوری این مسئولیت رو با تیمی که دور برش بود میپذیره.
بله.
با توجه به اسنادی که ذکر کردم متوجه میشیم که حتی تاریخ اعلام موجودیت فرقه و تشکیل کنگره، انتخاباتی که انجام شد، نحوه انتخابات، کاندیداها و اینکه جلسه اولین جلسه مجلس ملی کی، چه تاریخی تشکیل خواهد شد و دستور جلسه این مجمع و مجلس چه خواهد بود، همه از مسکو و باکو می رسید به تبریز و در تمام این مدت کنار رهبری شناخته شده فرقه که از پیشوری شروع می شد به بیریاب و پادگان و شبستری و جاوید و چند نفر دیگری می رسید، به موازات اونها اسپردن در جلسات گذشته یک تیم 3 نفره که از آذربایجان اعزام شده بودن، حسنوف، آتاکیشیوف، ابراهیموف، اینها بودن که وقایع و حرکات و اقدامات دست اونها بود، منتها اونها رهبری نامرئی بودن، پشت صحنه بودن، رهبری در برابر چشم ها همین اشخاص بودن که اسم بردن.
بله.
و صحبت‌های گذشته اشاراتی به برخوردها به صلاح مکاتبات و مراودات تبریز باکو مسکو اشاره کردن. به این پرداختن که حتی وقتی اینا تصمیم گرفتن که در مجلس تصویب کردن که دادگاه های صحرایی درست کنن برای کسانی که با فرقه مخالفت میکنن، از مسکو دستور رسید که گویا این کار خیلی تند تشخیص داده بودن، دستور رسید که این کار رو دست نگه دارید و این مصوبه رو جایی مطرح نکنید، اجازه ندید در روزنامه ها چاپ بشه، که همینطور هم شد.
بله.
البته از این جلسه خیلی به جزئیات این اسناد نخواهم پرداخت، به خاطر اینکه معتقدم همه اونهایی که میشنون خوشبختانه منابع زیادی در اختیار دارن. من هنر خاصی نمی کنم، فقط گزینه هایی رو می خونم، میتونن برن به این منابع مراجعه بکنن در بیش از اونه که من دارم میگم بخونن و متوجه بشن. منتها من علاقه مندم این بخش رو خیلی سریع ردشم تا بتونم به نتیجه گیری برسم.
بله.
همینطور که اشاره کردم این دوران آغاز شد در روز 21 آذر 1324 و تقاضای نظامنامه داخلی مجلس برای تصویب استالین مولوتوف به مسکو فرستاده شد و اونها تصویب کردن و دستور دادن که اونها معتقد بودن که رهبران فرقه تصویر درستی از چیزی به نام جمهوری خود مختار ندارن و مسکو باکو میبایستی به اونها خط مشی روشنتری ارائه بده. باقروف که مقدار زیادی در این رابطه آتش تندتری داشت معتقد بود که آذربایجان شوروی با پرولتاریای قدیمی با تجربه اش و حزب کمونیستش که من که به نحو قابل قبول مستحکم بود به فانوس سرخی جهت ایران، عربستان و ترکیه تبدیل خواهد شد. این نکته که زبان آذری به خوبی توسط ترکهای استانبول و ایرانیان تبریز و کردها و اقوام ترکهای ماورای قفقاز و گرجیها و ارمنیها فهمیده می شوند، نقش سیاسی بین المللی آذربایجان و شوروی رو بالا خواهد بود. از طریق آذربایجان می توانیم انگلیسی ها رو در ایران بکوبیم، به سوی عربستان پیشروی کرده و جنبش انقلابی ترکیه را هدایت کنیم. این اظهارات نقطه نظر باقروف بود.
بله.
وقتی که این تبها مقداری بالا می رفت، یواش یواش اظهاراتی که از طریق پیشوری و دیگر رهبران فرقه می شد هم مرتب تفاوت می کرد. در دوم دی ماه 24 پیشور شبستری کادگان و جاوید بیریا در نامه‌ای که به باقروف نوشتند گفتند که حالا دیگه جمهوری خودمختار رو، حکومت خودمختار رو راه انداختن، حالا پله به پله تکون میخورن و بالا میرن. در این نامه پیشنهاد میکنن که باید در آذربایجان حکومت جمهوری مستقل و دموکراتیک برقرار شود. دیگه اینه که حالا ما خودمختاریم در چارچوب تمامیت ارض ایران، یعنی دقیقا اظهاراتی که 10-15 روز پیش از این پیشوری در مجلس در همه جا در مصاحبه ها گفته بود، حالا در اینجا تغییر پیدا میکنه. بعد در نامه‌شون به باقروف می‌نویسه که ما از شما خواهش میکنیم به ما کمک کنید تا در جهت برآوردن آرزوهای قلبی خلق ما برای پیوستن دو جمهوری برادر شرایط لازم فراهم آید.
بله.
از کلی نکته ضروری است که مرزهای شرقی غربی این جمهوری از مرداد انزلی شروع شده و بعد از گذشتن از رشت، منجیل، قزوین، همدان و کرمانشاه به مرز عراق خواهد رسید. اینجا یه چند روزی بحث مرزهاست و از تبریز نقشه مورد علاقهشون رو برای باقرخ میفرستن و از اونها میخوان که این نقشه رو تایید بکنن، که در اونجا بندر انزلی هم و قزوین هم و همدان هم از جمله میاندوآب هم بخشایی از کردستان هم اونچو اومده به عنوان سرزمین آذربایجان، جمهوری مستقل آذربایجان، که البته این به مزاج باکو خوش نمیاد. اونها تذکر میدن که به پیشوری بگید که در رابطه با انزلی و قزوین و همدان کوتاه بیاد.
بله،
استدلال پیشوری به خصوص در رابطه با همدان خیلی جالبه. در نامه‌ای که مینویسه مطرح میکنه که همدان پایتخت قدیمی آذربایجان بوده. در نامه‌ای که در بهمن ماه مینویسه که باید همدان هم جزوش باشه، ولی اونها پیشنهاد میکنن که بهتر این مسئله قزوین همدان بندر انزلی رو به آینده موکول کنیم تا ببینیم چه پیش میاد.
بله،
اینجا من یه نکته انگوش میذارم، اون هم مسئله همدانه. همدان یادمون هست حرفی که پیشوری میزنه از یک نگاه درسته.
بله،
همدان اشاره میکنه که همدان پایتخت قدیمی آذربایجانه.
بله، ماتها
این دلیل درسته که من هم میگم بله، همدان پایتخت قدیم ماد بود. همدان اولین پایتخت و اولین رژیم رسمی واقعیت جغرافیایی بود که در 700 سال پیش از میلاد در صحنه جغرافیای سیاسی اون روز ظاهر شد، که اسمش شد حکومت ایران و یا حکومت مادها.
بله،
با توجه به اینکه میدونیم مادها کیا هستن، انشالله که هیچ کس در این مسئله تردید نداره و سرتاسر کتابخانه ها و مراکز تحقیقی مملو از هزارها و شاید ده ها هزار سند در این رابطه هستند. ما میدونیم که اکباتانا یا حکمتانه که بعداً تبدیل شد به همدان، بله پایتخت اون بود، اون ماد بود، که به دلیل وسعت در سالهای کوتاهی از تشکیل حکومت مادها، این حکومت تازه تأسیس که تونست در زمان خشایارشا به آشور رو شکست بده و اونهایی که به شدت حکومت‌های متجاوز ستمگری بودن رو از بین ببره، این وسعت جغرافیایی حکومت ماد از غرب به جایی که امروز عراق امروز رسید، که همین منطقه بین النهرین، فرات و دجله، و از شرق هم از تهران امروز و ری اون زمان گذشت تا به طبرستان و بعدها به جایی رسید که امروز افغانستان هست.
بله،
یعنی یک همچین حکومت اون زمان درست شده بود که
جناب قرری منظورتون از خشایارشا حتما هوبخشتره رو میفهمید.
ببخشید اشتباه کردم، هوبخشتره. بله، حالا از چند بذارید برای تجدید به اصطلاح یه خود ریفرشمنت اینو بگم، چندی پیش جایی سخنرانی میکردم از تاریخ حرف میزدم، گفتم وقتی که حکومت بنی امیه به پایان رسید، منظورم این که پشت سرش بگم حکومت عباسی.
بله،
در فارمت اشتباها گفتم حکومت صفوی خوش هزار خوده سال زده بودن.
بله،
اینجا هم اشتراح هم خوبخشتره رو.
بله،
هر حال بله، در اون زمان حکومت ما به این وسعت رسید که بخش جایی که امروز ما بهش میگیم آذربایجان به نام ماد خرد،
بله،
به صورت واحدی در درون ماد بزرگ به واحد سیاسی به وجود اومد، که این ماد خرد دو پایتخت داشت. پایتخت زمستانیش در جای به نام گنزک یا گنجک یا شینز،
بله،
در تخت سلیمان امروز نزدیک دریاچه ارومیه در شرق تبریز، در غرب تبریز، و از تا پایتخت تابستانیش هم اردبیل که اون زمان آرتاویل یا آریاویل بوده در اونجا تشکیل داده. حرف پیشوری به این اعتبار درسته، پایتخت قدیمی آذربایجان، پایتخت قدیمی اون واحد سیاسی اون زمان بله همدان بوده، ولی همدان پایتخت ماده خرد نبوده.
بله.
اون همدان پایتخت ماده بزرگ بوده، ماده بزرگ که مادها تشکیل داده بودن در برگیرنده همدان، ری، اصفهان و آذربایجان بود که و جایی که امروز ما عراق گفته میشه، اون منطقه همه در این واحد سیاسی در یک جا جمع میشدن که بخش آذربایجانش زیر رودخانه ارس به نام ماده خرد نامیده شده بود.
بله.
هر حال این مسئله مورد اختلاف مسکو و باکو از یک طرف و تبریز بود که به هر حال اینها رو وادار کردن که کوتاه بیان. مسئله دیگه ای که به وجود اومد اختلاف بین کردها و فرقه دموکرات بود که پاره از مناطق مثل میاندهاب و جاهای دیگه که کردشینن، بخشایی از ارومیه، که این مسئله باعث شد که اختلافی پیش بیاد که در اشاره خواهم کرد. بعد با تشکیل جمهوری خودمختار کردستان به رهبری قاضی محمد این مسئله بالا گرفت، در حالی که باکو و مسکو از اقدامی که قاضی محمد کرده بود چندان دل خوشی نداشتن.
بله. جناب قرعوی، باز شما قبل از این که وارد این مبحث بشین فراموش نشه، ما در گفتگوی قبلی شما به نکته بسیار مهمی هم اشاره فرمودید که یکی از بزرگترین خواستهای شوروی و همینطور شاید از گذشته هم که روسها آبهای گرم خلیج فارس، ولی بیشتر بحث نفت شمال ایران بود که
بله
بله میخواستم اشاره کنم که در چون در خلاصه مطرح نشد که شما جلسات قبل این موضوع تأکید بسیار داشت.
بله دقیقا همینطور. ضمن این که به نفت شمال فکر میکردم اشاره کردم، شما اگر به زبانشناسی اون روز اتحاد شوروی توجه بکنیم میفهمیم که چرا این صحبت ها مطرح بود. شما مجسم کنید اول نیروی متفقین که آلمان را شکست داد و به طرف برلن نزدیک شد شوروی ها بودند.
بله.
شوروی ها که در پیش از اون در نبرد استالینگراد یک رکورد غیر قابل مقایسه ای در تاریخ مبارزات ملت ها در جهان گذاشته بودند.
بله.
در چه تلفات بسیار وحشتناک رو متحمل شده بودند، اما در این حال اون مقاومت جانانه که بعدها اسمش گذاشتن جنگ کبیر میهنی،
بله،
اون به هر حال چیز فراموش شدنی نیست، کار بسیار بزرگی بود که کردن.
بله.
در گرچه نیروهای دیگر غربی هم به اونها کمک میکردن، ولی اون که عمدتا باعث شکست آلمان ها شد به جز شرایط جوی و زمستان سخت روسیه، مقاومت های عوامل شوروی نقش بسیار مهم ایفا کرد و اونها تونستن آلمان رو شکست بدن.
بله.
طبیعتا با توجه به خصوصیات روحی روانی استالین و اینکه شاهد بودین در رابطه با اروپای شرقی بلافاصله بعد از پایان جنگ اونها تبدیل به اقمار شوروی شدن، همینطور که پیشترها از نقطه نظر آمریکایی ها گفتن، اونها تصورشون این بود که شوروی و استالین با مطرح کردن مسئله ایران و ابقاء نیروهای نظامی در ایران قصدشون نه تنها ایران بلکه حرکت به سوی رفتن ترکیه، یونان و عربستان هست. طبیعتا وقتی این حرف رو میزنیم هم به دریای مدیترانه میتونست دسترسی پیدا بکنه و هم به خلیج فارس.
بله.
به هر حال در این دورانی که داریم صحبت میکنیم مسئله جمهوری مستقل آذربایجان مطرح میشه و پیشبری به باکو اعلام میکنه که آذربایجان جنوبی با داشتن زبان و ادبیات و کادرهای لایق خود قابله که سرنوشت 5 میلیون آذربایجانی رو به دست خود آنها سفارت و اداره بکنه. به هر حال از باقرب میگه که خواهش میکنیم که به ما کمک کنید تا اینکه آرزوهای قلبی خلق ما برای به هم پیوستن دو جمهوری برادر برای برآوردن آرزوهای قلبی خلق ما شرایط لازم فراهم بشه. در این دوران هست که دوران قدرقدرتی و احساس موفقیت شدید فرقه است. توده‌ای ها در برابر این مواضع نچندان موافقی دارند. اونها فکر میکنن که با توجه به اینکه پیشترها هم در اون، اگر یادتون باشه در جلسه اول اشاره کردم که در یک سال پیش، یعنی در همزمان با آغاز ورود نیروهای متفقین به ایران،
بله،
در مصوباتی داشتن که در تمام نقاط ایران از خراسان گرفته تا گیلان و مازندران و به اصطلاح آذربایجان، کردستان، همه جا حرکت‌های جدایی خواهانه و استقلال طلبانه را راه بندازن،
بله،
و پوشش ظاهره اون در داخل ایران به خصوص از چشم پاری از کادرهای حزب توده این بود که همه اینها حرکاتی است که تهران ارتجاعی وابسته به بیگانه، منظور وابسته به انگلیس ها رو مستحصل بکنن تا اینکه بتونن یک حکومت دموکراتیک در سرتاسر ایران راه بندازن. این صحبت ها که میشه، توده‌ای ها پیشنهاد میکنن که بیان در گیلان، مازندران، گرگان، ترکمن صحرا، حتی خود تهران یک کودتای دموکراتیک انجام بدن و بیان حکومت تهران رو غافلگیر بکنن که بتونن اون چیزی که اشاره کردم بهش شامل عمل بپوشونن. منتها این جنرال یمیلیانوف، کمیسر امنیت آذربایجان شوروی یا رئیس سازمان امنیت اون زمان، اینها رو غیر عملی میدونه و انتقادی هم به توده‌ای ها میکنه. این یکی که اظهار نظر اون یمیلیانوف بسیار جالبه، میگه که به جای جنبه آزادی بخش ملی جنبش خودمختاری در آذربایجان ایران، مشخصه فراگیران را برجسته کرده بودند و سیر حوادث را چنان نشان می‌دادند که گویا جنبش در آذربایجان بخشی از سیاست کلی دموکراتیزه کردن سراسر ایران است. حالا این آقا بهش مخالفه، بعد میگه که این آقا به عقیده یمیلیانوف خودمختاری خلق آذربایجان و جنبش آزادی بخش ملی را در آنجا به مثابه آغاز دموکراتیزه کردن ایران به حساب آوردن نشانه شوونیسم خطرناک ایران بزرگ و افکار زیانباری است که در رهبران حزب توده ریشه دواندند. مصلحت چنین حکم میکند که گسترش حوادث آذربایجان ایران در مناطق قید شده بالا نه به عنوان آغاز جنبش های دموکراتیک در این مناطق، بلکه در جهت منحرف کردن توجه حکومت مرکزی ایران از مسائل اساسی در نظر گرفته شود. مسائل اساسی همون هست که اشاره کردم،
بله،
که اهداف دراز و به اصطلاح بلند پروازانه شوروی که میگه اینها مسئله ما نیست، مسئله نه خودمختاری آذربایجان مسئله ماست و نه خود ایجاد یک نظام دموکراتیک در سرتاسر ایران مسئله ماست. به هر حال این مسئله مرزها ادامه داره، بحثشون کش پیدا میکنه، بالاخره به پیشوری از مسکو و باکو توضیح میدن که کوتاه بیاد.
بله.
در 16 دی ماه 24 فرقه زبان رسمی آذربایجان و ترکی اعلام میکنه و از اونجا به بعد قرار میشه که تمام مکاتبات و تمام محاورات و درسای مدرسه ها همه و همه به زبان ترکی انجام بگیره. تصمیم میگیرن دانشگاه تبریز رو بسازن، رادیو تبریز درست بکنن، عنوان آبادی در شهرها به ویژه در تبریز بکنن. اگر توجه کرده باشید، بسیاری بودن از طرفداران شوروی یا نیمه طرفداران فرقه و پیشوری و یا نیمه طرفداران که در سالهای گذشته وقتی صحبت می شد می گفتن که بابا اینا حالا هیچ کاری هم نکرده باشن، لااقل خیلی کارهای عمرانی کردن، رادیو ساختن، دانشگاه ساختن، خیابونا رو آسفالت کردن، مدرسه های زیادی ساختن و از این حکایت ها که بله درسته اینا ساخته شد. اما همه اینها همچنان که در بخش اول صحبتم اشاره کردم طی یک پروسس مطالعه شده و طراحی شده و تصویب شده در مسکو انجام گرفت، همچنان که برای دانشگاه تبریز که تصمیم میگیرن برای اولین سال در سال تحصیلی 1325-26 دانشجو بگیرن، نامه به باکو نوشته میشه و از اونها میخوان که برای این دانشگاه استاد بفرستن که اونها هم تعدادی 30-40 نفر استاد از اونجا به تبریز میفرستن. همچنان که دستگاه رادیو رو میفرستن، همچنان که نحوه اجرا کردن اون رو میفرستن، در حال در تمام این موارد نقشه های از پیش تصویب شده مسکو و باکو اعمال میشه. در این مدت اینها به مسئله قانون اساسی این حکومت جدید مطرح میشه و فرقه پیشنهاد میده که بهتر یک مجلس مؤسسان درست بشه که کاملا دموکراتیک باشه، که البته این نوعی اعتراف به این هست که اون انتخابات قبلی که به تو اشاره کردم در عرض 3 روز فرصت تبلیغات و 5 روز فرصت مثلا انتخابات میتونست تا چقدر میتونست حکومت انتخابات قلابی باشه، در حال این دفعه پیشنهاد میکنن که این سندی تحت عنوان خواستهای خلق آذربایجان تهیه میشه که پیشوری شبستری کادگان بیریا جاوید امضا میکنن که در اون اساس به صلاح فونداسیون جمهوری مستقل ملی و دموکراتیک آذربایجان بحث میشه.
بله.
که اونجا توضیح داده میشه که با اسممون، اسم کشورمون جمهوری ملی و دموکراتیک آذربایجان خواهد بود و ارگانهای مختلف مسئولیت ها با انتخابات مخفی انجام خواهد گرفت، تعیین خواهد شد. برای بحث سر قانون اساسی مجلس مؤسسان به طور کاملا دموکراتیک تشکیل خواهد شد، آزادی بیان مطبوعات مذهب رو تضمین میکنن و جمهوری ملی در تمام عرصه ها مالکیت خصوصی رو به رسمیت میشناسه و ثروت های زیر زمینی که با بیلیاقتی تهران ول شده از این به بعد ما بهش میپردازیم، که عمدتا میفهمیم یعنی چی، یعنی همون منابع نفتی آذربایجان. میدونیم که اون زمان هرگز و خیلی سالهای طولانی بیش از اون هیچ کس حتی غربی ها نه فقط روس ها چندان توجهی و اشارهی به وجود معادن بسیار بزرگ مثل در منطقه اهل و جای دیگه نکرده بودند. وقتی از صحبت از منابع زیرزمینی می شد عمدتا نفت و گاز.